صفحه 66. انجمن اسلامی دانشجویان از وعاظ استادان و نویسندگان برجسته برای سخنرانی دعوت به عمل می‌آورد که در رأس آنها طالقانی، بازرگان و صحابی قرار داشتند و در کنار آنها از چهره‌هایی چون محمد تقی فلسفی، حبیب الله آموزگار، دکتر شفق، دکتر امید و غیره نیز بهره می گرفت. عمده فعالیت این انجمن ها نیز برگزاری همین سلسله سخنرانی ها بود که بعدها به صورت کتاب و جزوه در اختیار علاقه‌مندان قرار می گرفت و بدین ترتیب در بست ادبیات نوگرای اسلامی سهم عمده ایفا می کرد. گذشته از این، انجمن های اسلامی توجه خود را بر فعالیت های فرهنگی جهت فایق آمدن بر بیگانگی ها و دوگانگی های شایع در میان تحصیل کردگان غیر مذهبی متمرکز نموده بودند. از همین رو می توان ادعا کرد که آنها راه را برای دکتر شریعتی، شخصیتی که برخورد همه جانبه تر و ریشه تر با این پدیده را وجهه همت خود قرار داده بود، هموار ساختند. بدین ترتیب جمع اندکی که در آغاز برای اقامه نماز با ناراحتی و حتی ترس و لرز در فضای دانشگاه که اغلب کمونیست و بی‌اعتنا به دین بودند میبایست مسخره کردنها و مطلق‌گویی‌های آنها را تا بیاورد و پس از 6 ماه تلاش شبانه روزی جمعیت کوچک 70 نفری را در محیطی که بیش از 1500 کمونیست فعالیت داشتند گرد آورد. به تدریج به حرکتی فراگیر و زاینده تبدیل شد. از محصورات رأس و تشکیلات و سازمان ویژه‌ای پیدا کرد. بدیهی است متولیان سنتگرای دین از فهم پرسش‌ها و دغدغه‌های نسل نوگرا و جستجوگر دانشجو که مطابق با زمان طرح پرسش می‌کرد آشکارا ناتوان بودند. در نتیجه برای پاسخگویی به مسائل فکری جدید، شبهات عقیدتی تازه که هویت دینی را در حاله از بحران قرار می‌داد، چشمان آنها به سوی عالمان زمانشناسی چون طالقانی، بازرگان و غیره دوخته شده بود که عمل کرده اینان معید واقعیت‌ها بود. این شور و اشتیاق و تشنگی زاید‌الوصف در میان نسل مسلمان دانشجو مشوقی برای سخنرانان بود که به زبان حال مسائل و مطالب خود را مطرح کنند و دانشجویان وقتی جواب آنها را مطابق افکار و عقایدشان می شنیدند، می بلعیدند و می قاپیدند. اتحادیه مسلمین جمعیتی اسلامگرا بود که توسط حاج سراج انصاری پس از شهریور 1320 بنا نهاده شد. این جمعیت که ابتدا صرفاً جهتگیری مذهبی داشت، به تدریج به حرکتی اجتماعی سیاسی تبدیل شد و تا حد زیادی متأثر از حرکت سید جمال، سید رضا، عبدو و جنبش اخوان المسلمین بود. ارگان آن هفته نامه یا این اسلام بود که طالقانی نیز در آن مقالاتی می نگاشت. این جمعیت نسبت به تهاجماتی که به عالم اسلام صورت می گرفت، واکنش‌های مقتضی نشان می داد که او جان مخالفت با تأسیس دولت اسرائیل در سرزمین‌های اسلامی بود. چنان که در سال 1327 میتینگ بزرگی در مسجد شاه با هدایت آیت الله کاشانی و طالقانی ترتیب یافت که در آن نزدیک به 10,000 نفر حضور داشتند. در پایان میتینگ ضمن اعلام همبستگی با فلسطینیان مقرر شد فعالیت‌های عملی و جدی برای پیوستن به جبهه نبرد علیه اسرائیل در میان جوانان ایرانی صورت پذیرد. در واقع اتحادیه مسلمین کانون این حرکت‌ها و پل ارتباطی ایرانیان با مسلمانان مبارز فلسطینی بود. حتی صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌ها و دفتری برای اسم‌نویسی داوطلبان جهت اعزام به فلسطین و فراگیری تعلیمات نظامی تشکیل شد. حاج ابوالقاسم رفیع از دوستان نواب صفوی به داوطلبان آموزش نظامی می‌داد. این فعالیت‌ها تا حادثه ترور شاه در 15 بهمن 1327 ادامه داشت، اما از آن پس در پی مداخله رژیم تعطیل گردید. بدون شک تأسیس این تشکل زمینه‌ساز مشارکت فعالانه‌تر جریان‌های اسلامگرا در نهضت ملی شدن نفت بود که اندکی بعد آغاز شد. صفحه 68. در پیوند با مساجد و قرآن. طالقانی به موازات مشارکت در کانون اسلام و هدایت فکری آن ارتباطات خود را با مجامع و محافل دیگر ادامه داد. از جمله این تلاش‌ها سخنرانی‌های منظم تفسیر قرآن در مسجد منشور السلطان واقع در حوالی باغ شاه پادگان هور بود. مخاطبان و مستمعان این سلسله گفتارها را دانشجویان دانشکده‌های فنی، حقوق و پزشکی، دانش آموزان دبیرستان‌ها، تحصیل کردگان جدید و کارمندان شکل می‌دادند و گاه اعضای برجسته کانون اسلام از جمله بازرگان و صحابی نیز در آن حضور می‌یافتند و پای منبر تفسیر طالقانی که با شیوه نوین و روشنگرانه صورت می‌گرفت می‌نشستند. با رونق گرفتن این محافل به تدریج برنامه مشابهی جهت خانوم‌ها در آموزشگاه شبانه دبیرستان پرتوف دایر شد. این استقبال‌ها سبب شد تا طالقانی قرآن را هرچه بیشتر با زندگی جدید به عنوان مبنای اندیشه و عمل پیوند دهد و نگاه مقهور و متسلبانه به آن را دگرگون سازد. رفته رفته جلسات مذهبی مسجد منشور السلطان از سوی جوانان، دانشجویان، کارمندان و تحصیل کردگان با چنان استقبالی مواجه شد که فضای مجلس توان گنجایش ازدحام حاضران را نداشت. زیرا با سپری شدن دهه 20 و آغاز دهه 30 و شکل‌گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت و محبوبیت روزافزون نیروهای نواندیش مذهبی و ملی و پیوند میان آنها و اثر مساعدی برای فعالیت‌های سیاسی و گفتگو و مباحثه جهت ابراز عقاید دینی و سیاسی فراهم شد. از آنجا که اغلب هواداران این حرکت از مستمعان سخنرانی‌های طالقانی بودند، وی و همفکرانش ناچار شدند فضای بزرگتری را به این کار اختصاص دهند و همین امر مقدمی برای روی آوردن به مسجد هدایت و همچنین گسترش و نوسازیان بود که در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. صفحه 69 دانشسرای تعلیمات دینی. تردیدی نیست که آموزش و ارائه علوم دینی و عقیدتی متأثر از سیاست‌های عهد رضاشاه در مدارس و مراکز علمی و آموزش با بیمهری روبرو بود. لذا در گزینش آموزگاران دینی نه تنها حساسیت ویژه و گزینش‌های اخلاقی صورت می‌گرفت، بلکه ارائه و آموزش این کلاس‌ها عمدتاً به افراد بی‌علاقه و غیر متخصص سپرده می‌شد و در مدارس به توصیه مدیران از ساعات کلاس دینی برای جبران عقب‌ماندگی دروس دیگر استفاده می‌شد یا به بازی و ورزش اختصاص می‌یافت و با این رفتارها تبلیغات مخرب سعی می‌شد اینو دروس کاملاً بی اهمیت جلوه کنند و ذهن آسیب پذیر کودکان و نوجوانان را خدشه‌دار بر اساس باورهای دینی آنها را متزلزل کنند یا با ابهامات و تشکیک و تردید نهایتاً بر بیزاری آنان بیفزایند. بدین ترتیب در فضایی که تدریس علوم دینی سیر قهقرایی می‌پیمود و با تحقیرها و ستمهای همه روزه می‌رفت تا به کلی از حوزه برنامه‌های درسی حذف شود، جمعی از متدینان تحصیل کرده به اندیشه برپایه نهادهای آموزشی دینی بر پایه علم جدید منطق و استدلال فرو رفتند و سرانجام با حمایت‌های مالی بازاریان مسلمان توانستند تدارکات لازم برای تأسیس نهادی علمی به منظور ترویج فرهنگ اسلامی و تربیت نیروهای متعهد و با مدارک معتبر علمی را فراهم آورند و به مقابله با تبلیغات ضد دینی و گرایش‌های الحادی برخیزند. به طور مشخص در فاصله سالهای 1329 الاسی دکتر صحابی با توجه به عضویتش در شورای عالی فرهنگ کشور و با تلاش مجدانه و مذاکرات مفصل توانست مجوز تأسیس دانشسرای تعلیمات دینی را با هدف تربیت معلمان متخصص دینی به منظور پر کردن خلأهای موجود دریافت دارد. بر مبنای اساسنامه این دانشسرا داوطلبان دیپلمه واجد شرایط پس از گزینش علمی و اخلاقی به مدت یک سال در کلاس‌های تخصصی دینی مشغول به تحصیل می‌شدند و در پایان دوره پس از کسب مهارت‌های لازم و احراز صلاحیت اخلاقی و دینی و موفقیت در امتحانات مربوط، به خصوص توفیق در تدریس عملی، مفتخر به اخذ گواهی نامه می شدن و بر اساس آن مدرک می توانستند به عنوان آموزگار به استخدام وزارت فرهنگ درآیند. به همین جهت مقررات سختی به منظور نظارت مستمر بر پیشرفت درسی آموزش‌ها و التزام عملی و دینی آنها صورت می گرفت تا آمادگی‌های لازم را به دست آورند. در این نهاد آیت الله طالقانی نیز درس تفسیر قرآن را بر عهده داشت که ظاهراً به علت کثرت اشتغالات چندان ادامه نیافت. در این مرکز شیخ عبدالحسین ابن الدین، سید کمال الدین نوربخش، محمد علی گویا، حسین محبوبی اردکانی، بازرگان، یدالله صحابی و غیره تدریس می کردند. طالقانی و حرکت دموکرات ها پس از شهریور 20 جنبش دینی از خطر امهای کامل رهایی یافت و فعالیت خود را اثر گرفت و به بازسازی خود همت گماشت، اما اعضای آن تا مدت ها به سان موجوداتی سرگشته و متحیر به فضای پیرامون خود می نگریستند و چندی در انتخاب موضع فکری و عملی درمانده بودند، زیرا با جریان نیرومند و روبه گسترش حزب توده روبرو بودند که آشکارا از ماتریالیسم اقتصادی و الحادگرایی دفاع می کرد و به خطر بزرگی برای اندیشه دینی و هواداران اسلام تبدیل شده بود. خوشبختانه دوره این سرگشتگی کوتاه بود و زود به پایان آمد. به تدریج کانونها و تشکلهای دینی، جلسات مذهبی و نشریات اسلامی به پر کردن خلاها پرداختند. آنجا که تبلیغات ضد دینی در پوشش عملی و بهره‌گیری از تئوری‌ها و فرضیات نوین علوم طبیعی و اجتماعی صورت می‌گرفت، جنبش دینی می‌بایست بیش از پیش خود را تقویت کند، شیوه‌های سنتی و ناکارآمد پیشین را ترک گوید، با ذهن و زبان جدید و در چارچوب دانش نوین اندوخته‌ها و مواریث فرهنگی و دینی خود را نوسازی کند و با روش‌ها و سبک‌های جدید با مخاطبان خود روبرو شود تا بتواند فضاها و فرصتهای بزرگی از دست رفته را جبران کند. فضاهایی که دو دهه قبل از سوی تجددگرایان سکولار و مدرنیست‌های غربگرا و پس از شهریور 20 توسط نیروهای ماتریالیست چپگرا و هواداران حزب توده به تسخیر درآمده بودند و امکان فتح مجدد آن به آسانی میسر نبود. گذشته از این، ایران در سال 1324 الی 25 دستخوش بحران بزرگ قومی و منطقه‌ای آذربایجان و کردستان شد، بحرانی که به سرعت از سطح محلی و ملی فراتر رفت و به بحران بزرگی در تاریخ جنگ سرد تبدیل شد. با تسلط دموکرات‌ها بر آذربایجان و کردستان و پیشروی آنها تا زنجان، وحشت و نگرانی نیروهای مذهبی را فرا گرفت، زیرا یکی از مهمترین و برجسته‌ترین بخش‌های سرزمین اسلامی و شیعی ایران آشکارا در حالت تجزیه و فروغلطیدن به دامن کفر و الحاد افتاده بود. لذا برای نجات آن روحانیون برجسته کشور هم نوا شدند و به بسیج امکانات و توانایی‌های بالقوه خود پرداختند و در این مسیر از پشتیبانی کامل و آشکار دولت و ارتش برخوردار بودند. نطفه این بحران به دلیل بسترهای مساعد تاریخی منطقی و پیشینه ستم و خشونت سیاسی و اعمال محدودیت‌های روزافزون فرهنگی و اقتصادی که در سراسر دوران حکومت رضا شاه با هدف ملت‌سازی و دولت‌سازی صورت می‌گرفت بسته شد و اندکی بعد فضای مساعد بین‌المللی سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم با توجه به توقف ماشین جنگی آلمان و پیشروی‌های ارتش سرخ در قلب اروپا از یک سو و ناتوانی و بی‌ثباتی دولت مرکزی ایران از سوی دیگر فرصتی پدید آورد تا با پشتیبانی و حمایت آشکار دولت شوروی نیروهای چپگرای داخلی سر برآورند و به حرکتی واگرا تبدیل شوند. هدف‌های شوروی اگرچه تا حد زیادی متأثر از سیاست‌های سنتی روسیه در رسیدن به آب‌های گرم خلیج فارس و به خطر انداختن منافع بریتانیا بود، اما نگرانی عمده این کشور از امنیت مرزهایش ریشه می‌گرفت. اتحاد شوروی می‌کوشید از طریق اشغال شمال ایران، حمایت از حزب توده و شورشیان آذربایجان، درخواست امتیاز نفت شمال، ایجاد دولت‌های دوست در حواری مرزها و موازنه قدرت را به سود خود تغییر دهد. اما این بحران با ترکیبی از سیاست‌های داخلی، بین‌المللی و نارضایتی‌های محلی به سرعت در آذربایجان و کردستان فروکش کرد. در سطح محلی، تندروی‌ها و افراط‌کاری‌های دموکرات‌ها در خصوص مسائل فرهنگی مذهبی، مناسبات ارضی و اقتصادی و به ویژه تجزیه طلبی نارضایتی از تداوم سلطه آنها را به شدت دامن زد. در سطح ملی با روی کار آمدن سیاستمدار و استخواندار، کهنه‌کار و کارآمد وقت، یعنی قوام السلطنه و سیاست‌های زیرکانه او در بهره‌گیری از همه امکانات موجود در صحنه سیاسی اجتماعی داخلی و بین‌المللی و تلاش‌های گسترده و همه‌جانبه وی، موقعیت دموکرات‌ها را به شدت تضعیف کرد و در سطح بین‌المللی با همداستان شدن انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و فعال شدن سازمان ملل و شورای امنیت و تهدیدات آمریکا که بحران ایران را به موضعی بین‌المللی تبدیل می‌کرد، ادامه بحران آذربایجان و کردستان را برای اتحاد جماهیر شوروی پرهزینه و غیر عقلانی ساخت که در نتیجه از آن دست کشید و ارتش ایران به سرعت مناطق یاد شده را به آغوش میهن بازگرداند. این رخدادها سرآغاز دورانی جدید از آزادی‌های مدنی در ایران نبود، زیرا دموکراسی پارلمانی با بن‌بست مواجه شد. مداخله خارجی بیش از هر چیز راهگشای بازگشت مجدد نخبگان سابق به قدرت بود. همراهی کامل جریان‌های چپ‌گرا مانند حزب توده با شوروی به ویژه در بحران آذربایجان مقبولیت عمومی آنها را به شدت مخدوش ساخت و انحرافات فکری عملی و سیاسی آنان را آشکار کرد. در چنین فضایی جریان‌های ملی‌گرا و نیروهای نوگرای مذهبی و همچنین فعالیت‌های مطبوعاتی و حزبی به تدریج رو به رشد نهادند و در همان حال جایگاه شاه و دربار در نظام سیاسی ایران به عنوان نیروی متعادل کننده تثبیت و تقویت شد. با سقوط دموکرات‌ها در سال 1325، طالقانی آیت‌الله سید رضا زنجانی از سوی اتحادیه مسلمین و جامعه روحانیت به منظور بررسی رخدادها و تحولات ناشی از دوره حکومت دموکرات‌ها رهسپار زنجان شدند. آنها از فعال‌ترین چهره‌های روحانی عهد خود بودند و با دولت در زمینه پایان دادن به بحران آذربایجان همکاری داشتند. در این سفر که در 4 آذر ماه 1325 صورت پذیرفت، طالقانی علاوه بر نمایندگی محافل دینی، سمت خبرنگاری مجله آیین اسلام را بر عهده داشت که اندکی بعد خاطرات خود را با عنوان مشاهدات من در زنجان در همان نشریه انتشار داد. او در این باره چنین ابراز عقیده کرده است که یک روز پس از ورود ارتش ایران به زنجان و رهای این منطقه از سلطه دموکرات‌ها، دولت از همه طبقات و مخبرین و مجامع علمی، سیاسی و فرهنگی دعوت به عمل آورد تا نمایندگان خود را جهت تهیه گزارش و انجام فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی به آن منطقه اعزام دارند. من از سوی عده‌ای از علما و مجامع دینی انتخاب شدم و به اتفاق جمع انبوهی از خبرنگاران و نمایندگان جریان‌های فکری و سیاسی مختلف رهسپار زنجان گشتم و از سوی نماینده دولت مورد استقبال قرار گرفتم. شب آن روزی که قرار بود ارتش ایران پیشروی خود را به سوی آذربایجان آغاز کند، در سالن مرکز ستاد در حضور فرماندهان، افسران و خبرنگاران سخنان مبسوطی ایراد کردم و این ایام که مصادف با ماه محرم بود در باب وظیفه اسلامی و ملی همه ایرانیان به ویژه سربازان فداکار و لزوم جانفشانی و افتخار آفرینی آنان برای رهایی میهن و شهادت در راه آن سخن گفتم. این سخنان بر فضای جلسه تأثیر عظیمی نهاد، چنان که با قدردانی و ابراز احساسات افسران همراه شد و روحیه تازه‌ای در آنان دمید. روز بعد یعنی هنگام گسیل شدن سپاهیان، طارقانی در مراسم عظام حضور یافت و آنها را از زیر قرآن عبور داد. سر و روی آنان را بوسید و برایشان دعا کرد. پس از آن طالقانی به همراه یکی از افسران متدین، سرگرد فرهنگ که بعدها به شهادت رسید، به سوی آبادی‌ها و روستاهای پیرامون زنجان روانه شد و از نزدیک رفتار، اعمال، اقدامات و عملکرد دموکرات‌ها را ببیند و از وضعیت مردم و حال و هوای حاکم بر آنها آگاهی یابد و بی واسطه دیده‌ها، شنیده‌ها و اطلاعات خود را در معرض داوری آن بگذارد. این تلاش ها به طور پیوسته بیش از 10 شبانه روز ادامه یافت. در پرتو همین سفر و مشاهدات ناشی از آن بود که وی تا حد زیادی از فجایع ناشی از مداخله ارتش، اقدامات اصلاحگرانه دموکرات ها، ضعف بنیادی نهادها و نیروهای مذهبی و انحرافهای فکری مذهبی و سیاسی جمعی از توده ها به ویژه جوانان و مخاطرات سهمگین ناشی از آن توشه ها و اندوخته های فراوانی برگرفت که اندکی بعد در پویش فکری و اندیشگی و تجلیات اجتماعی و عملی او تأثیر مهمی بر جای نهاد و او را واداشت تا به عنوان یک تکلیف دینی اهتمام بیشتری در برگزاری مرتب، منظم و مفصل نشست‌های مذهبی ببرزد و به تعبیر خود می‌کوشیدم برای سخنرانی، بحث و انتقاد بر محور اصول برهانی خداپرستی و رد و انتقاد بر اصول ماتریالیستی و کمونیستی بنمایم. در نتیجه سپاهی از دانشجویان برای بحث و فهم اصول اسلامی و مقایسه آن با اصول مادی تشکیل دادم که از دانشگاه و خارج دانشگاه آثاران آشکار و هویدا گردید. تردیدی نیست که تجربه دموکرات‌ها در زنجان و آذربایجان تأثیر شگرفی بر طالقانی نهاد. او در این سفر با واقعیت‌هایی برخورد کرد که در جامعه آن روز عکس آن رایج بود. برای مثال اخبار هراس‌آور و گزارش‌های تأسف‌باری که درباره وحشیگری‌های دموکرات‌ها و تاراج دارایی و اموال و پایمال کردن جان و ناموس مردم در جامعه رواج کرده بود و به پیدایش این ذهنیت منجر شده بود که از شهر تبریز چیزی بر جای نمانده است، از نگاه طالقانی وارونه جلوه کرد. به اعتراف او وقتی به آنجا رفتیم دیدیم با آنکه دموکرات‌ها نیز چنین اقداماتی بر ضد مخالفان خود انجام دادند، ولی بیشتر این اقدامات وحشیانه و غیر انسانی از جمله چپاول اموال مردم و تجاوز به ناموس و غیره از جانب ارتشی‌ها بوده است. طالقانی شخصیتی نبود که چشم بر روی واقعیت‌ها فرو بندد. او ضمن نکوهش و طرد مطلق حرکت ترزیه طلبانه دموکرات‌ها و مرام ایدئولوژیک آنها اقدامات ناسواب ارتش ایران را نیز برملا می‌سازد. وی به ارتشیان روحیه بخشیده و آنها را از زیر قرآن عبور داده بود، اما به محض مشاهده رفتار غیر انسانی آنها عملکرد ارتش را محکوم می‌کند. اما در همان حالت تحت تأثیر اصلاحات اجتماعی دموکرات‌ها از جمله همگانی کردن بهداشت، آموزش و مانند آن قرار می‌گیرد و احتمالاً گرایش‌های عدالت طلبانه وی پس از آن نمود آشکارتری یافت. طالقانی با مشاهده مجموع تحولات و رخدادهای پدید آمده در ایران پس از شهریور 20 کوشی تا با نگاهی آسیب شناسانه به ارزیابی حرکت جریان چپ ماتریالیستی در ایران و ضعف جنبش دینی به پردازد و از دو مورد یاد شده تشکل‌های مذهبی و رهبران آنها را یاری دهد. او کوشید با بهره‌گیری از بحث و انتقاد و اصول و براهین در برابر آنچه انحرافات فکری نسل جوان و در نهایت به مخاطر افتادن تمامیت و استقلال کشور می‌خواند وارد عمل شود و اهتمام بیشتری در تشکیل جلسات مرتب و مفصل و منظم که مدت‌ها در راه آن می‌کوشید خرج دهد. از همین رو به اعتقاد او هدف از تشکیل انجمنهای اسلامی پیگیری دو آرمان بزرگ بود: الف جوانان با بحث آزاد اصول دین را دریابند، چه از نگاه اسلام اصول دین را میبایست با تحقیق و برهان و بحث آزاد دریافت، به مبارزه منطقی با اصول ماتریالیسم که از خانه جوانان و تحصیل کردگان ما را در می نوردید. طالقانی با نگاهی به سه مکتب بزرگ روزگار خود، یعنی سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام، می نویسد اصول کمونیسم با اتکا به ماتریالیسم کلی و تاریخی و با پشتیبانی قدرت سیاسی و تبلیغاتی کشورهای مدافع آن در دنیای امروز رو به پیشرفت نهاده است و جریان مقابل، یعنی سرمایه‌داری، چون از اصول فکری اجتماعی و اقتصادی مبرهن و ثابتی جهت عرضه و مقابله در برابر آن برخوردار نیست، چندان حرفی برای گفتن به ویژه برای موجودات متفکر و عقلمندی چون انسان آگاه ندارد و برای همیشه نمیتواند آدمیان را در مسیری که اصول و مبانی و هدف نهایی آن روشن است یا فاقد آن است پیش برد. به باور طالقانی دنیای قدرتمند و ظاهراً پرتوان سرمایه داری به دلیل همین نقیصه، یعنی فقدان اصول روشن و منظم اعتقادی و اجتماعی اقتصادی، نمیتواند برای همیشه به حیات خود ادامه دهد و بالمعال محکوم خواهد شد. به ویژان که دنیای غرب و همپیمانان کاپیتالیست آن متهم به استعمارگری بشریت بودند و مردم دنیا قرن‌های متمادی از آنان آسیب و ستم دیدند. این در حالی است که قدرت رقیب در چهره هوادار و پشتیبان استعمار زدگان و رنجیدگان دنیا پدیدار شده است و در همان حال ادیان بزرگ دنیا مانند بودایی، مسیحی، یهودی و مانند آن به دلیل ضعف‌های معرفت‌شناسانه و ناتوانی در حوزه مبدأ‌شناسی و پیجویی علت العلل یا برخورد با فطرت بشر در پرتو پیشرفت‌های علمی رو به افول نهادند و نمی‌توان به آینده آنها چندان امیدوار بود. بنابراین در مسیر عقل کاونده اجتماعی بشر دو راه بیشتر وجود ندارد. نخست اصول ماتریالیسم یا کمونیسم و دوم حرکت در جهت اصول اعتقادی اجتماعی و سیاسی اقتصادی اسلام، زیرا به اعتقاد طالقانی تنها دینی که مبدأ و علت العلل را از مظاهر و تجسم مبرا و برتر معرفی کرده و با عقل و منطق و برای همه و همیشه قابل درک است همان آیین اسلام و تعالیم قرآن است. علاوه بر این هیچ آیینی در دنیا قوانین و اصول و احکام در همه شئون حیاتی بشر ندارد که بزرگترین و اساسی ترین نیازمندی های اولیه انسانی است. بر اساس اصول کمونیسم و ماتریالیسم انسان یا تنها موجودی اقتصادی و غیر آزاد و فاقد همه عواطف و شرافت ذاتی و کمالات اخلاقی تلقی می شود یا موجودی آزاد و دارای هدفی ورای مادیات و عواطف و شرافت انسانی و یا جوامع بشری باید پیوسته تن به جنگ طبقاتی و حکومت استبداد پرتاریا بدهد و آزادی فکری و عملی افراد صرف شود یا تسلیم عدالت مطلق قوانین الهی اسلام شود و شخصیت و استقلال خود را حفظ کند و به همین ترتیب به دیگر مظاهر و تجلیات به اهداف و آرمان‌های دو مکتب تن دهد. طالقانی با مقایسه طبعات ظریف دو خط فکری و اعتقادی یاد شده که آشکارا نشان از شناخت نسبتاً کامل و از مارکسیسم دارد به این نتیجه می رسد که بشر امروز به سرحد این دو راه رسیده است و ناگزیر باید یکی را برگزیند. حال پرسش اساسی این است که آیا در مسیر ماتریالیستی قرار گیرد اندیشه‌ای که زاده اقتصاد و سرمایه‌داری آزاد منهای ایمان است و در محیطی پدید آمد که اخلاق قرون وسطایی بر آن حاکم بود و فشارهای فزاینده‌ای بر طبقات کشاورز و کارگر وارد می‌آمد، استبداد سیاسی و دینی بیداد می‌کرد و اعمال و رفتار کلیسا به نام دین عقده‌ها را در نفوس اهل اندیشه می‌فشرد که سرانجام به صورت نظریه اجتماعی اقتصادی سر برآورد و منفجر شد و از درون آن انفجار اصول مارکس پدید آمد و جنگ طبقاتی را محرک و دینامیک تاریخ خواند و اساساً مسیر آینده بشر را در بستری دید که برای همیشه جهنم دیکتاتوری و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی است و همواره میدان جنگ سرد و گرم و صف‌بندی نیروهای طبقاتی مشخصه بارز و لاینفک آن است. به باور طالقانی چون این تفکری نمیتواند بیان کننده ی آمال بشر و متضمن رستگاری و نجات او از سرگشتگی هایی باشد که از ایران هاست، بلکه باید راه دیگری بپوید. مکتب و ایدئولوژی بالاتر و همگانی تری باید به جای ایده های مادی و کمونیسم به جهان ارائه شود. اندیشه همفکری و نزدیکی سران مذاهب و ادیان برای این است که به کمک هم بشتابند و اصول ادیان را که اعتقاد به مبدأ و اصول معنوی و اخلاقی احیا کنند و در آن اصول متفق شوند و این همان ریشه های اصلی و فطری همگانی مذاهب بزرگ الهی است. زیرا احساس می شود که مذاهب به شرک و پرستش مظاهر فرد آلوده شدن و قابلیت ثبات، بقا و پویایی را از کف دادن. به اعتقاد طالقانی، طی این مسیر و هموار کردن راه آن بیشتر به عهده روحانیان و علمای اسلام و همچنین آزاداندیشانی است که به صلح و امنیت جهانی و عدالت فراگیر اجتماعی می‌اندیشند و تنها اصول و اعتقادات مذهبی و اخلاقی که مورد پذیرش همه ابنای بشر باشد و بتواند همه جوامع و همه نسل‌ها را در همه اعصار زیر فروغ خود بگیرد تنها راه رهایی است.